خارج اصول فقه جلسه 82 دوشنبه 11/2/1402.
الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. در ارتباط با درس دیروز اشکالی شده، فرمودن که آنچه شما به عنوان نظر دوم نقد کردید قسیم نظر اول نیست. اصلا نظر دوم راجع به این که نزاع جریان داره در معاملات یا نداره نیست، در حالی که عنوان بحث شما اینه که آیا در معاملات نزاع صحیحی و عمی جریان دارد یا ندارد. من فکر کنم درس دیروز رو اگر دقیق گوش کنیم پاسخ این اشکال رو من دادم، حتی طرح اشکالم شد. ببینید، این حرف دوم دیروز به این شکل مرتبط میشه که اینها میان و خیلی هاشون به اطلاقات ادله معاملات تمسک میکنن برای رفع شک. شما در مکاسب چقدر دیدید به اوفو بالعقود احل الله البیع تمسک میشد برای رفع شک، و هیچ وقت هم هیچ کس نیومد بگه این تمسک مثلا رو فرضیه که ما ادله اسامی رو برای سبب بدونیم نه برای مسبب. تفصیلی ندادن، به طور مطلق تمسک کردن. البته فتعمل داشتیم که شاید اگر ازشون میپرسیدی میگفتن ما رو فرضی داریم میگیم که اسامی برای اسبابه، ولی چیزی نگفتن، مطلق تمسک کردن، تفصیلم ندادن. در حالی که طبق نظر آقای آخوند وقتی میشه تمسک به اطلاق بکنی که برای اسباب باشه. خب کسی که تفصیل میده در تمسک به مطلقات کتاب، با کسی که تفصیل نمیده و اصلا اشاره نمیکنه که بر اساس کدام مبنا ما داریم این بحثو میکنیم، قهرن میشه قسیم هم. بله، مستقیما ارتباط نداره، این رو ما قبول داریم. انشاءالله که مستشکل قانع شده باشه. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، بحث امروز بعد از این تعطیلی طولانی، من دوست داشتم یه بحث روانتری داشتیم که آدم بتونه باهاش رفیق بشه، ولی به هر حال نوبت این بحث رسیده، یه کمی معطل بشیم انشاءالله حل میشه. ضمن این که من دوست دارم زودترم رد بشیم. آقای آخوند دیروز چه ادعایی داشتند؟ یادتونه دیروز ایشون فرمودن که نزاع در معاملات اختصاص داره که ما بگیم اسامی معاملات برای اسباب نه برای مسببات. در ادامه اینطور که من حافظم یاری میکنه میفرماید ولی برای مسببات وضع شده، و چون برای مسببات وضع شده ثمره مهمش اینه که ما اگر شکمون به اسباب برگرده نمیتونیم با این ادله رفع شک بکنیم، چون ادله مال چیه؟ مسببه، نه مال سبب. من مثال میزنم براتون، دقت بفرمایید. اگر شک کنیم که بی حتما صیغه میخواد یا نه، یادتون میاد مکاسب؟ خدا خیرشون بده، بعضیا میگفتن صیغه که میخواد عربی هم باید باشه، فعل ماضی هم باید باشه. ما هنوز یه آقایی داریم من میشناسم که ایشون هنوزم معامله میکنه تو قم، تلاش میکنه مثلا صیغه رو بخونه از اون طرف بگیره، از باب قدر متیقن دیگه که با صیغه باشه. حالا یه کسی بگه قدر متیقن بی صیغه هست، اون یه حرف دیگه است، ولی داری صیغه باشد، عربی باشد، ماضی باشد. خب این شک ها به چی برمیگرده؟ الان سه تا شک همه به صیغه برمیگرده دیگه. اما این که مثلا معامله غرری نباشه، کالا معلوم باشه، منفعت معتدن به داشته باشه یا نداشته باشه، این شک در مسببه، یعنی به سبب بر نمیگرده. در واقع نمیدونیم معامله قراری امضا شده یا نشده. پس تو برگه نیستا اشکو فی المعاملات قسمان، قسمون یرجع الی السبب و قسمون راجعون الی المسبب. اگر گفتیم اسامی معاملات برای مسبباته و قرآن هم ناظر به مسببه، قهرن نمیشه اگر شک در سبب داریم به اوفو بالعقود احل الله البیت تمسک کنیم. بله اگر شک در مسبب داریم میتونیم تمسک کنیم. چقدر بحث مهمیه برای کسی که میخواد در معاملات کار بکنه. حالا این مبنا ممکنه باطل باشه ها، توجه میکنید، ولی اگر ثابت بشه خیلی اثر داره، ردم بشه خیلی اثر داره. حالا آقایون بحث امروز ما اینه که ما ببینیم این سه نکته‌ای که جناب خراسانی دارن، یعنی این مدعاشون در اینجا چه موقعیتی داره. دست منو نگاه میکنید. اولا تو کلمات خراسانی هست ربط العقد، به نتیجهش ربط سبب است به مسبب، یعنی رابطه صیغه با نقل و انتقال. حالا شما فاضل حوزوی تو امتحان شورا ازتون سوال کنن آقای آخون رابطه صیغه رو با نتیجه صیغه چی میدونه؟ رابطه انکحت و زوجت و قبلت رو با زوجیت چی میدونه؟ جواب میدید که ایشون رابطه رو سبب و مسبب میدونه، ولذا دو چیز دیگه، سبب که عین مسبب نیست بلدید، مسبب هم عین سبب نیست. این اولین مقدمه تو کلام آقای آخون، این مسلم گرفته شده. دوم تو کلمات خراسانی هست اینه که ادله وارد در کتاب و سنت الفاظ معاملاتش اراده مسبب شده نه سبب. احل الله البی یعنی احل الله نقل و انتقال، یا ان نکاح و سنتی یعنی زوجیت سنتی. ان المطلقات الوارد فی الکتاب و سنه امضاء للمسببات دون الاسباب. اصولا میدونید که شارع مگه میاد امضای اسباب بکنه؟ برای شارع قانونگذار چی مهمه؟ مسبب مهمه. پس اینم از این. سه، اگر این حرفو زدیم یعنی یک و دو رو گفتیم، سومی رو هم باید بگیم و اون اینه که این مطلقات رافع شک در مسبب هست، اما رافع شک در سبب نیست. یعنی شما اگر شک کنید که معامله مثلا غیر بی، میخوام مثال واقعی براتون بزنم، غیر بی، حالا اجاره رو هم اضافه کنید و غیر اجاره، میتونه قراری باشه یا نه؟ میدونید که بحث اختلافه. بعضی میگن ما دلیل نداریم که هر معامله ای باید خالی از قرار باشه، فقط در بی، نه نبی ان بی القرار. حالا بعضی اجاره رو هم اضافه کردن، اما دیگه شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات، نه یا حدی از قرار توش باشه طوری نیست، یا نه نباید قرار باشه. خب میشه مثلا به ادله معاملات تمسک کرد، ولی اگر در اسباب باشه، مثال زدم دیگه، عربی باشه، فارسی، ماضی باشه، صیغه داشته باشه، نمیشه. این سه تا مقدمه رو علما، ما یه دو سه روز مهمانش هستیم، چاره ای هم نیست. من متوجه هستم که به هر حال بحث سنگینه، ولی تلقین نکنیم. این سه تا مقدمه رو دوستان باید رسیدگی کنیم. میخواد من اینا رو رو برگه، حساسیت منو فرض کنیم حساب شده است، این سه تا ادعا رو توجه بکنید، بعد بریم ادامه بحث. نگاه کنید برگه 175، ان ما علیه الخراسانی، اون چه که آقای محقق خراسانی اینجا بیان کرده متوقف بر سه امره. یک، دایره اول، ربط عقد و نتیجهش ربط سبب به مسببه، یعنی رابطه سبب و مسبب دارن. بین بعتو با نقل و انتقال رابطه سبب و مسببه. دو، مطلقات وارد در کتاب و سنت ناظر به مسببه نه اسباب. توضیح دادم رو احل الله البی و انکا پیاده کرد. سه، امضای مسبب ربطی به امضای سبب نداره. حالا شما بگو احل الله البی اطلاق داره، پس صیغه لازم نیست. آقای آخون میگه این غلطه، چون احل الله البی ناظر به صیغه نیست. ولا یرفع یا ولا یرفع الشک در ناحیه سبب به تمسک به ما فی المسبب من الاطلاق. شما به ان نکاح و سنتی، حالا یه نفر سوال میکنه آیا میشه مثلا عقد و تلفنی خوند، تلفنی صیغه رو بخونن؟ حالا یه کسی میگه به این حرم مقدس میشه خوند. اصلا چرا سوال میکنید؟ خب حالا همه که اینجور قرص و محکم جواب نمیدن، که میگه آقا ما شک داریم، احتمال میدیم حتما باید زن و شوهر کنار هم باشن، فلان باشن. خب نحوه صیغه، شک در سبب دیگه، سبب تلفنی با نامه، حالا تلفنیش باز یه چیزی، با نامش دو دفعه معرکه آراس، این آقا بنویسه من از همینجا شما رو به عقد خودم در میارم و نامه رو تو گوشی بفرسته، عکسشو بفرسته تو گوشی، ایشون هم جواب بده که منم بنویسه قبول دارم و چت کنن با هم دیگه. میشه با چت عقد و خون، اچت تو عقدون املا. علما میدونید عجیب دوره ای ما داریم، یعنی مثل کارخونه پرتولید داره هی سوال تولید میشه. البته بایدم فنی جواب داد، درست جواب داد، اینم هست، خدای نکرده آدم جو زده نشه، همطور رو هوا یه چیز بگه، الکی هم چیز حلال خدا رو بر مردم حرام نکنه، اینم هست. به هر صورت آقا شما نمیتونه از ان نکاح و سنتی استفاده کنی برای مثلا بگی اطلاق داره، شامل چت میشه، شامل حضورم میشه تو فضای مجازی، فضای حقیقی. خب اما طبق این مبنا نه دیگه. بله اگر مثلا فرض کنیم که شک کنیم در این که مثلا پسر غیر بالغ میتونه ازدواج کنه یا نه، نه صیغه ها، مثلا ولیش ولایت داره برای اینکه ازدواجش بده یا نه، مثلا یا بحثی که هست گاهی میکنن دختر بکر، بکر رشید به قول آقایون باکره، میتونه بدون رضایتش پدر، بدون اذنش یا نه، میشه تمسک کرد مثلا. این که میگم میشه از حیث اطلاق میگم، و الا ادله من میکنه، روشنه که من میکنه. خب بحثای قشنگیست آقایون، به شرطی که به کنهش برسیم، عجله نکنیم، یواش یواش پیش بریم. حالا شما علما این سه تا ادعا به شما عرضه کنن چی میگید؟ دیروز گفتم مثل یه پسر خوب میگید، خب درسته این حرف، کجاش اشکال داره؟ یا نه نقدی دارید؟ آقایون بهتون بگم این سه تا حالا به تعبیر ما مقدمه به شدت محل بحث واقع شده، اما اولیش رابطه عقد با نتیجه عقد سبب و مسببه، ولذا امضای یکی ربطی به دیگری نداره، این تو میشه دیگه، چون سبب غیر مسببه. گفتم بدونید کی مخالفت کرده؟ یک اصولی سترگی مثل آقای نائینی، ایشون گفته آقای آخوند، حال عبارتیشون اینجور نیست، من میخوام برای تقریب بزن، ایشون گفته آقای آخوند یه بار تعبیر، حالا با شوخی من، یه بار تعبیر کردید اشکال نداره، دیگه تعبیر نکنید، دیگه تعبیر نکنید. چی گفته رابطه عقد با نتیجه عقد سبب و مسببه؟ رابطهش آلت و ذوالآلته، یعنی عقد آلتون و نتیجه این آلت میشه همون مثلا زوجیت، نقل و انتقال، آلت و ذوالآلته، ولذا به یک وجود موجوده نه به دو وجود. اگر آلت و ذوالآله باشه دوتا وجود نیست، به یک وجود موجوده. آدرس دادم که یه وقت تعجب نکنید، آدرس دادم که مراجعه کنید، وقت میدونید چه میشه؟ ثمرش این میشه. پس مقدمه اول ضرب علل عرض، یعنی زمین میخوره. مقدمه سوم هم زمین میخوره. مقدمه سوم چی بود؟ این بود که امضاء مسبب و اطلاق در ناحیه مسبب به درد رفع شک در سبب نمیخوره. ایشون میگه اصلا سبب مسبب نیست، دو چیز نیست. به همین خاطر شما به اوفو بالعقود تمسک کن، احل الله البیت تمسک کن، هر جا شک داری گه هر چه میخواهد دل تنگت بگو، هر جا شک داری تمسک کنید. خب حالا عجله نکنید، ما هی رفت و برگشت داریم امروز، یه موجی رفتیم حالا داریم بر میگردیم. دو دفعه میخوام بگم عجله نکنید. این حرف آقای ناینیه، چیز دیگه هم نیست، خیلی هم پیچیده نیست. آلت و ذل آلت، نه سبب و مسبب به معنای علت و معلول. خب اگر باز بخواد یه کمی توضیح بدم، میدونید ایشون شاید سبب رو اون اعتبار شارع میدونه، یعنی این تو نیست که سبب مثلا زوجیت بین دوتا جوان این صیغه باشه، سبب اون اعتبار شارعه. ما به چه وسیله این متوسل میشیم؟ به صیغه خوندن، به صیغه خوندن. و الا بگیم رابطه بین صیغه هست، صیغه اگر شارع اعتبار نکنه بازم سببه؟ میگید نه نه، چون شارع اعتبار کرده. میگید خب بس همون اعتبار بگو سببه، چرا میگی صیغه سببه؟ چرا میگی صیغه سببه؟ یا مثلا شما میرید تو مغازه پول میذارید نان بر میدارید، یا کارت میکشید نان بر میدارید، این کارت کشیدن و نان برداشتن که سبب نیست، سبب اون انشاءه هست. کدام انشاء؟ همونی که تو ذهن شماست که میخواد پول بدید نان بردارید. وگرنه اگر 2000 برم کسی کارت بکشه ولی قصد بی نکنه، یا هم تو نون ورداره، محقق نمیشه. یعنی اگر بخوایم یه مقدار مطلب آقای نائینی رو به ذهن نزدیک کنیم، اینجوری نزدیک میکنیم. بله انسان به یه وسیله متوسل میشه، اما سبب و انشاءه هست، اون اعتباره هست، نه اینی که این صیغه سبب باشه. اینطور حالا صبر کنید، گفتم عجله نکنید. اگر دقت کنید، یه بار دیگه میگم این تکراره، با این حرف آقای نائینی هم مقدمه اول رف رو هوا، هم مقدمه سوم رف رو هوا. بعضی از آقایون، فکر کنم از آقای صدر باشه، بله نگاه میکنم از آقای صدره، آقای صدر میفرماید که آقای آخون شما چرا تقابل میاندازید بین معامله به معنای سبب و معامله به معنای مسبب؟ دیروز خواندیم آقای آخون چی فرمود؟ فرمود اگر موضوع اتون للمسببات باشه کذا و کذا، اگر موضوع اتون او مستعملتون فل اسباب باشه کذا و کذا. یعنی ایشون داره جنگ درست میکنه، به قول امروز دو قطبی سازی میکنه بین معنای بی به معنای سبب با بی به معنای مسبب. ایشون میگه این کارو نکنید، آقای سعد میگه، میفرماید که اینا رو دو فرد از مفهوم واحد فرض کنید. خیلی بحث حساسی است، چون خیلی جاها میاد. ببینید بعضی وقتا ما در شمارش که میخوایم بزنیم، ما گوش میکنید، میایم معنا رو زیاد میکنیم. بعضی وقتا نه، یه معنای گنده و جامع درست میکنیم، میگیم اینا مصادیق اونن. میخواد براتون مثال بزنم، شما اگر فرصت کنید تاج العروس زبیدی رو، تاج العروس مال زبیدیه دیگه، با معجم ابن فارس بذارید کنار هم، زبیدی هی شماره میندازه کنترش، ولی تاج اون یکی معجم مقایس اللغه اینا رو معمولا یه معنای جامع درست میکنه. حالا این مدل آقای سعد میخواد اینجا بیاره بگه شما بیع به معنای سبب و بیع به معنای مسبب دو چیز حساب نکنید. مثلا بیع بگید اسم تملیک عند انشائهی، یعنی انشاء بایع و مشتری. تملیک نقل و انتقال، عند انشائهی. حالا گاهی انشاء میکنه خارجن پولو میذاره نونو برمیداره، گاهی انشاء میکنه اعتبارن فروختم خریدم. چرا دوتا معنا درست میکنید؟ میدونید اگر این طور باشه دیگه اون مقدمه دوم که میگفت مراد از اسامی معاملات در قرآن و سنت مسببات نه اسباب، ایشون میگه این که میگی مسببات درسته اما نه اسباب دیگه نگو. اینم باز یه سخنی که یک اصولی برجسته‌ای مثل مرحوم آقای سعد داره. یه چیز دیگه هم بودا تو این لابلا، چی بود؟ که اگر شد برای مسبب به درد رفع شک در سبب نمیخوره. اینم بعضی ها قبول نکردن. چی قبول نکرده؟ قبل از آقای آخون شیخ انصاری. شیخ انصاری فرمود آقا اگر شارع بیاد مسبب و امضا کنه میتونیم بگیم سبب و امضا نکرده؟ این که لغوه. اگر مسبب و امضا کرده مطلقم هست. امضای مسبب علل اطلاق، یعنی اگر شارع فهمون همونی که عرف میگه من قبول دارم، مثلا همون نقل و انتقال، خب اگر راجع به سبب حرفی داره میزنه نداشته باشه، امضای مسبب امضای سبب هست. میخواد این تکرام تحویلتون بدم قسمت دوم درس امروز، خیالم راحت بشه بریم سراغ قسمت سوم. نگاه کنید، و فی کل من الثلاث، همون وسط صفحه است درسته؟ و فی کل من الثلاث تأمل و علی کل تضییق، هر کدامش مورد تضییق، تضییق یعنی اشکال واقع شده. علی ترتیب تالی، به ترتیب، یعنی سه تا بود، الانم با سه تا دایره این سه تا رو نقد می‌کنیم، یعنی من ویراستم میکنم که دیگه شما راحت بشید برای ارتباط. ببینید اولش باید بخوره به اون اولیه، به اون دایره توخالی اولی که میگه سبب مسبب. این گفته که نه، نسبت سیاق عقود به معاملات نیست نسبت اسباب تا موجوده، بله حتی یکونا موجودین خارجیین، بل نسبت هما نسبت الالل آل الى زیها. قهرن دو چیزم نیست که امضای یکی غیر دیگری باشه. میدونی مرمون آنی چی تو ذهنشه؟ میگه اون انشائهه به قول قومی، اون انشا عین نقل و انتقاله. اینجور میگه. حالا عجله نکنید، خیلی ما اینجا حرف داریم با ایشون، ما نه ها، شاگردای ایشون حرف دارن. نسبت به دومی، مقدمه دوم که مراد مسببات نه اسباب، این تکه رو بخونید. لا تقابل بین معامله به معنای سبب و معنای مسبب، بلکه اینا دو فرد مفهوم واحدن. بعدم آقای سعد رو مثال پیاده میکنه. وقت میدونید ثمرش هم چی میشه؟ وقتی اینا رو به هم خمیر میکنه میگه نزاع صحیحی و عمی. بگید آقا تصور داره در معاملات، چون خود آقای آخوندم قبول کرد که اگر اسامی برای اسباب باشه نزاع قابل توجیهه. بخونید دیگه، من سومیشم اون دایره سوم مقدمه سوم که میگه امضاء مسبب به درد سبب نمیخوره، آقای شیخ داره که ان العرف حیث یرا حصول مسبب رو به سبب معین، پس امضای مسبب مستلزم امضای سبب. به عبارت دیگه اگر مسبب امضا بشه سبب امضا نشه لغوه. البته در حدی که عرف قبول کنه ها، اگر یه چیزی باشه که عرف هم قبول نکنه دیگه شارع امضا نکرده. اگر همراه ما هستید، تو کلاسی هستید، ساکت هم نشستید، بله ما ممنون هستیم از دوستان. خبر داریم از بعضی از کلاس ها میگن یا داره طرف با گوشی بازی میکنه یا داره با دفترش برمیره. خب الحمدلله کلاس نشیطیه، فکر میکنم اینجوریه. ولی خب بعضی وقتا آدم نشسته ولی حواسش تو کربلا و کنگور و این بر و اون بره. بله انشاءالله که حواستون هست. این شد موج چندم آقایون؟ موج دوم دیگه. ما اول رفتیم ته کلاس با حرفای آقای آخوند اون بره استخ، دو دفعه برگشتیم اومدیم این بره استخ، موج دوم. حالا دو دفعه میخوام از اینجا حرکت کنیم بریم موج سوم. البته این موج ها دوستان اثر بیکاری نیستا، ثانیه ثانیه وقت آدم ارزش داره، مسئولیت داره آدم. اما تو همین رفت و برگشت هاست که اضربوا بعض الرعی به بعض یتولد منه الثواب. حالا ما با اجازه حضرت یه چیزی هم اضافه میکنیم، و یولد منه الاجتهاد، ازش اجتهاد در میاد، ازش مجتهد پرورش پیدا میکنه. و الا تا رفت و برگشت نباشه که هیچ کسی جلو میره درسش، زودم میره جلو، ولی به فوتن ینتفی میشه. حالا میخوایم برگردیم دوستان دو دفعه بریم موج سوم. از کجا شروع کنیم؟ خب به همون ترتیب چیز دیگه، بله به همون ترتیب قبلی. یکی از شاگردان آقای نائینی، شاگرد آقای نائینی وقتی میگیم درس اصولم باشه کی به ذهن میاد؟ آقای خویی دیگه، ایستاده بر قله. آقای نائینی خیلی شاگرد داره ولی آقای خویی خب یه استثناست تو تقریرات ایشون، درس ایشون هم داره. آقای خویی فرموده استاد، حالا به تعبیر من دیگه، ما از شما انتظار این گیر دادن رو نداشتیم. کدام گیر؟ ایشون دو تا نکته داشت علیه آقای آخون. یکی این که نسبت سبب و مسبب نیست، نسبت آلت و ذل آلته. و پناه بر خدا، پناه بر خدا حرف دوم، که اگر آلت و ذل آلت شد دو تا وجود نیست، یک وجوده. حضرت استاد آقای نائینی مگه دعوا سر کلمه است؟ حالا ایشون بگه سبب و مسبب، شما بگو آلت و زلاله، یه سومی هم پیدا بشه بگه علت و معلول، حالا یک چهارمی هم هست یه وقت ذهنتون میاد بگید، مشکلی رو حل میکنه. همش هم درسته، واقعا میشه گفت آلت. یعنی یک کسی بگه صیغه آلت برای تحقق ازدواج، اون یکی بگه سبب برای ازدواج، فرق داره؟ مثلا شاید سبب قشنگتر باشه، بروزتر باشه، آلت و ذل آلت و اینا خیلی مثلا، و الا چه تفاوت میکنه. اون دومیش خیلی عجیبه، آقای خویی دارن که شما میگید اگر آلت و ذل آلت باشه به یک وجود موجوده، یعنی واقعا دارید با توجه میگید؟ البته آقای خویی اینطوری تون حرف نمیزنه، من دارم با اسقاط احترامات عرض میکنم، ولی اینا تاج سر ما هستن. من یک سال خورده است این درگیر کنگره آقای نائینی هم هستیم، این روزا خیلی با ایشون محشوریم. به هر حال چی گفته اگر آلت و ذل آلت باشه به یک وجود موجوده؟ واقعا آلت یعنی وسیله دیگه. اگر منظور خود وسیله باشه که خب وسیله با کاری که از وسیله برمیاد یک وجوده، یعنی چاقو با بریدن سر حیوان، بریده شدن سر حیوان یکیه، دوتاست. اگه منظور استفاده از آلتم باشه بازم غیر از، بگید آقا نتیجه است. این که شما میگید اینا سبب و مسبب نیستن تا دو وجود باشن، آلت و ذل آلتن با یک وجود موجودند، این خیلی از عجایب روزگاره. اگر اینو دقت کنید همیشه میدونید که در موج سوم کدام موج زنده میشه دوباره؟ موج اول دیگه. همیشه موج سوم موج اول رو زنده میکنه. یعنی حرف آقای خراسانی درسته، سبب و مسببن. اصرارم کنید کلمه سبب مسبب نیاریم، نمیاریم، ولی واقع عوض نمیشه. من آقای اجازه بدید، من آقای اون دور اول که درس میدادم اینجا رو خارج، فکر کنم 27 سال قبل بود اینجا یا 26 سال قبل نه همون 27 چون سال اول بود اینجا رو که میگفتم، میدونید به عنوان یه طلبه، اون زمانم اوج جوانی ما بود، برام سوال بود که یعنی آقای نائینی اینقدر حواسش نیست؟ این خیلی روحیه خوبی، حالا به من بر نگردونید، خیلی روحیه خوبی است که آدم وقتی یک کلام عجیبی رو از یه بزرگی میبینه هرچه بیشتر خرابتر باشه، بگید آقا باید بیشتر وایسه که چی میخواسته بگه، این بزرگ چی میخواسته بگه. فرض اینه که آقای نائینی طلبه سطح یک و دو نیست، طلبه سطح شسته. خب یه همچون طلبه سطح شستی بیاد همچون حرفی بزنه که شاگردش اینجوری. من آقا وقت گذاشتم اون موقع، رفتم رو حرف آقای نائینی، هم تو فقهش هم تو اصولش، اصولش هم، هم تو اجود هم تو فوائد. این حرفا رو آقای نائینی به این شکل، حالا انشالله فردا میرسیم تو مرحله تحقیق عرض میکنم، حالا به حسب همین سیر کار که اینجور گفته شده من دارم به شما میگم، من معتقدم آقایون حرف آقای نائینی، البته صرف اعتقادم نیست، حدس و گمان. تو دور اول من چندین شاهد آوردم که آقای نائینی چی میخواد بگه. حالا شما عجله نکنید فضلا، فردام روز خداست دیگه، انشاءالله فردا اگر برسیم به این قسمت عرض میکنم که حالا چی میشه. خب میخواستم حرف آقای صدر رو، آقای شیخ انصاری رو هم به حساب تو موج سوم اونا رو هم رد کنیم، وقت نشد. فقط تو برگه یه اصلاح بکنید چون شب ممکنه اذیتتون کنه، برگه رو بیارید 176. سه تا دایره داریم دیگه، درسته؟ 176 سه تا دایره پر، ما گاهی این دایره رو خالیش میکنیم با اون پراش فرق کنه، بلدید دیگه. دایره دوم داره که و تزدیقاً علت تشدید است ثانی، درسته؟ بله. نه این درسته، همین باید و شد و تزیغن علت تشدید، اون دایره سوم درسته، اون باید بشه ثالث، اون باید بشه ثالث. بله خب اینو اصلاح کنید، که تو مطالعه اذیتتون نکنه. الحمدلله رب العالمین.